بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض شد که در یک منظر کلی اون 4-5 مرتبه را در امر معروف نهی از منکر یا در مواجهه با منکر میتوان تصویر کرد که کم و بیش در کلمات قوم هم وجود داره. در این بحث مراتب هم از اون بحثایی است که از همون آثار اولیه در کلمات فقها وجود داشته، تو همون متون اولیه هم به شکل این مراتب و اینها مورد عنایت و توجه بوده. حالا ما به ترتیب یک بحثی رو داریم که اینا شاید مناسب بود اول بگیم، ولی چون یه مقدار همینجور داریم روش کار میکنیم، اونها کلمات هم در میانه بحث مطرح شده، ما هم تأخیر میاندازیم. و اون بحث این است که اصلا خود این امر معروف نهی از منکر، این واژه امر و نهی تا به عرض شود که تحمل این معنای موسع داره یا نداره، و آیا معنای امر معروف، امر و نهی در اینجا یک معنای موسعی است فراتر از اون معنای ظاهری اولیه یا نه، این حالا باید به تدریج بهش بپردازیم. چون دو دیدگاه وجود داره دیگه. دیدگاه مشهور این است که امر، همین مفهوم امر و نهی شامل این مراتب میشه، لااقل عمده این مراتب رو در بر میگیره. یک دیدگاه هم مثل آقای تبریزی اونا میفرمودن که مثل اون اقدامات عملی اونها اصلش درسته، ولی واژه امر معروف نهی از منکر اونو نمیگیره، کما اینکه حالا در اون مراتب پایینش هم احیانا ممکنه این باشه. حالا این سوالی بوده که قبلا هم مطرح کردیم و مشهور اون معنای دوم و موسعه، ولی غیر مشهور کسانی میگن همون معنای اولیه مزیق مراد هست. و این حالا انشالله به تدریج کمی پخته ترش میکنیم، عرض میکنیم. حالا ما طبق اون مراتب که بخوایم بریم جلو، ببینید، یکی بحث انکار المنکر بالقلب، این که کسی در قلب ناراضی باشد، نپسندد، خوشش نیاد، کراهت و نفرتی داشته باشه که داره گناه انجام میگیره، این یک مطلبه. این حد را شاید خیلی ها اینو قبول داشته باشن که دیگه این امر و نهی نیست، مادامی که هیچ مبرزی در چهره و حرکات بدنی یا اقوال و گفتار پیدا نکرده، فقط یک امر کیف نفسانی درونی است. انکار المنکر بالقلب و تنفر من المنکر، این یک امر درونی قلبی است. و در این سطح خیلی ما شاهدی نداریم که امر و نهی بر این اطلاق شده باشه، تقریبا شاهدی نداریم. خلاف ظاهر هم هست دیگه اینجا، چون اگر امر و نهی رو بخوایم شمول بدیم حداقل یه مبرزی میخواد. این مرتبه، این درجه از داشتن یه موضع در برابر منکر که فقط جوانهی است، فقط جوانهی است، هیچ بروز خارجی نداره، در جوارح هیچ تجلی نداره، این خیلی بعیده دیگه امر و نهی بهش بگن. عرض شود که مگر این که به یه شکل اون طرف این رو بفهمه، این رو بفهمه، یه مبرزی باشه. خوب دقت بکنید، یه جور کراهتی را در این مرتبه فرض بگیرید که هیچ طوری خودش نشون نمیده که اون بفهمه، مگر اینکه از یک طریق غیر عادی او مطلع باشه. عرض شود که این یک مرتبه است که به احتمال بسیار قوی دیگه اینجا وجهی برای صدق امر و نهی نمی کنه، و اگر بخواد صدق بکنه این دیگه یه مجاز کامله، و ما بگیم که ادله امر معروف اینو میگیره این خیلی بعیده. این یک مطلب که هیچ مبرزی نداره و اطلاع دیگری هم از اون اگرم باشه از طریق مبرزات نیست، مبرزی وجود نداره، از طرق دیگری ممکنه مطلع بشه و بدون هیچ تجلی در جوارح و مبرزاته. حالا این یه بحث اینه که امر و نهی بر این اطلاق نمیشه، شاهدی هم ما نداریم که اطلاق شده باشه، یه بحث. اما اصل این که این عرض شود که انکار قلبی و نفرت قلبی از گناه باشه، انکار و نفرت قلبی از گناه باشه، این واجبه به عنوان یه فعل جوانحی. این همون فقه الجوانحه که حالا ما معتقدیم که ما فقه الجوانح داریم، فقه العقائد و اوصاف و از شبت صفات مجموعه ای داریم ما، فقه الجوانح که چند باب میشه، که چند بابش هم عبارت است از اینها. یک بخش از فقه جوانح همون عقائد باورهاست، یک بخش از اون فقه دانایی هاست، دانایی ها، نه اون تعلم یا تعلیم ها، خود اون دانایی. یک بخش سوم اون فقه صفاته که این ویژگی را داشته باشه، و یک بخش از اون عرض شود که فقه مربوطه به حالا اراده و اینهاست. اینا ابعاد و اقسامی از فقه جوانه هست. ما معتقدیم فقه جوانه داریم و باید ابوابی این احکام خمسه عارضه بر افعال جوانهی را پوشش بده که بارها هم گفتیم و باشه. خب بنابراین بله، این نه حالا اینا عرض میکنم، ما یک افعال دیگری هم داریم در درون ما که رقم میخوره، که این افعال درونی ما صفات نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، یه نوع افعال جوانهیست که در این چهار طبقه قبلی نمیگنجه. مثل همین این انکار منکر، این صفت نیست، یک چیزیست که از نفس صادر میشه، که نفرتیست که از او صادر میشه. اراده هم حالا نمیدونم هست یا نیست، خیلی تو اونا شاید همه بخشاش نگنجه، چون خیلی از این تجلیات و افعال درونیست که قبل از این که به یه صفت یا حالت ثابت مبدل بشه وجود داره، و اونام عرض شود که خودش یک داستانی داره. فکر میکنم اینم همینطوره، تو اونا خیلی نگنجه. اینم یک نکته. و نکته بعدم اینه که اصل مطلب البته ادله‌ای داره که یک مروری به ادله بکنیم، که میگه ناراضی باشه از صدور منکر، از وقوع منکر، یا عرض شود که انکار قلبی داشته باشه. این اصل حکمش حالا امر معروف ولی صادق نیست. مقدمه هم نیست. ممکنه کسی، نه ممکنه رو ریاکاری کسی بعدش هم نمیاد، یا رو ریاکاری یا اینکه نه زمینی که بعدش نیومده میگه حالا من اون گناه رو میکنم ولی ظاهرا بهش میگم این کارو نکن، قابل تفکیک، مقدمه نیست. نه ببینید این از این گناهی که نه حالا عرض میکنم دیگه، این از این گناهی که داره اینجا انجام میگیره اصلا بدش نمیاد، حتی خوشش هم میاد، ولی در این حال میگه حالا من اون اشتباه رو دارم میکنم، چرا نگم بهش آقا این کارو نکنی خلاف شرعه؟ معلوم میشه توقفی نیست دیگه. بنابراین انکار قلبی مقدمه امر معروف نهی از منکر نیست.
بچه‌ها اومدن این رو تو بحث امر معروف نهی از منکر
درست. اگر این ممکنه نفع نمیکنه، ولی اگر فقها در مقام این بودن، اون وقت خوب بود که اون طرح جامعه ما رو میذاشتن جلو روی خودشون. توجه کردید؟ همونی که ما فهرستش رو بدون دادیم، و اگر بخوایم اون طرح جامعه رو وارد بشیم در اینجا، در حقیقت شاید هم درست بود که وارد هم میشدیم، چون همون تعلیم و تربیت دیگه. حالا باز اون رو بگن، یعنی همه اون مواقفی که چه جوانهی چه جوارهی در برابر ترک معروف یا فعل منکر باید صادر بشه. چرا؟ ممکنه تو ذهنشون این بوده، ولی اگه اون باشه، اون وقت این یک ورودیه که جامع نیست، جامع امانه نیست. بله، حالا ببینید، ما ببینید، اینا همه بحث‌های فنی قصه بود که حالا امر معروف هست نیست، این مقدمه، حالا این نکته ایشون هم هست، این مقدمه اونا هست یا نیست که گفتیم، نیست. سه چهار تا نکته فنی الان عرض کردیم. این سه چهار تا نکته، یکی این شد که این افعال جوانهی مشمول فقه میتواند بشه. دو، این که این رضایت و کراهت قلبی اگر هیچ مبرزی نداشته باشه داریم بحث میکنیم. سه، این که این دیگه مصداق امر و نهی نیست. چهارم، این که این مقدمه و امر و نهی هم نیست، گرچه تسهیل کننده هست، یه ربطی داره به شکل تسهیل کننده و اینها، ولی مقدمه عقلی و یا عرفی لا ینفک نیست. اینا حالا مسائل مقدماتیشه، ولی در این حال ما باید ببینیم حکمش چیه. حالا ما این روایات این باب رو بخونیم. عنوان باب پنج از ابواب امر و نهیه. حالا ما چون میبینیم که بحث تربیتی و ناشنبه هست و اینها، یک کمی دقت بیشتری بکنید. عنوان باب انکار، وجوب و انکار المنکر بالقلب علا کل حالن. یعنی اینجا دیگه اون شرائط و اینا وجود نداره، انکار المنکر علا کل حالن و تحریم و رضا بهی. حکم دومه، رضایت به منکر دادن و حرامه. و سوم، و وجوب و رضا بالمعروف، و این که آدم باید از معروف هم خوشش بیاد. این عنوان بابه. حالا روایات رو ملاحظه بکنید. روایت اول، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن یحیی الطویل صاحب المقری یا مصری، که عرض شود که یا منقری، سه جور نسخه داره. این روایته. عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودن که حسب المؤمن غیرن، یا حسب المؤمن غیرن در بعضی نسخه ها داره عزن، کافیه برای مؤمن، برای غیرتمندی مؤمن کافیست، یا برای عزتمندی او کافیست. که چی؟ اذا رعا منکرن ان یعلم الله عز و جل من قلبهی انکاره. میگه این برای عزت مؤمن یا غیرت مؤمن کافیست که خدا بداند که در قلب از این گناه خوشش نیامه. این خدا بدونه یعنی اونقدر که هیچ مبرزی هم نداره، هیچ کم نمیفهمه، ولی خدا میدونه که این خوشش نمیاد از اینکه این مرز الهی در نوردیده شد، حرمت الهی شکسته شد. این برای عزتمندی و غیرتمندی مؤمن کافی است. عرض شود که در نسخه دیگه داره اداره آمون کرن ان یعلم الله من نیتهی انه له کارهم. تعبیر کمی فرق داره ولی همین سنده. این یک روایت. این روایت از سند گفتیم درسته. حالا یحیی الطویل یک نکته شکنگیزی در بابش بود، ولی از نظر ما گفتیم قابل قبوله. این سند همین اخیراً یه جایی بحث کردیم دیگه، تکرار این همین سند ابن ابی عمر از یحیی الطویل بود. اون رو اونجا مراجعه کنید، بحث مختصری کردیم. عرض شود این به لحاظ سند قابل قبوله، به لحاظ دلالت سند قابل قبوله، به ویژه با این که هم در کافی اومده هم در تعذیب و استفسار اومده، خود این هم یه مقدار تعییر میکنه. اما از دلالت ممکنه کسی بگوید که این داله بر وجوب کراهت قلبی نیست. چرا؟ برای این که نهی که نکرده، وعده عذابم نداده، میفرماد که کافیه برای غیرتمندی یا عزت مؤمن اینه که خدا بدونه که از گناهی که داره واقع میشه بدش میاد و اونو انکار میکنه. این عزت مؤمن یا غیرت مؤمن شاید یه مرتبه راجحه راقیه باشه، وقت ازش حکم الزامی بیرون نمیاد. این نه، بی غیرتی ما نداریم که چی باشه. این غیرت یه چیز مراتبی داره که این وجهه برای این که بگیم این دلالت بر وجوب انکار نمیکنه. ممکنه حالا در نقطه مقابل کسی بیاد بگه نه، وجه دیگری رو بگه که این دلالت بر وجوب انکار میکنه، برای این که حالا یک همین که اینجا غیرت آمده و مثلا شاید این ظهور در این داشته باشه که مقابل فقدان غیرته و اون امر مثلا شاید محرمی باشه و مؤمن مثلا حالا اومده. و مهمتر اینه که اداره آمون تناسب حکم موضوع این که منکره اصلا خودش اقتضایی میکنه که آدم برداشت بکنه از این که واجب انکار منکر، چون منکره و منکر را مثلا بگیم الان خوبه که بدش میاد. این مناسبات حکم موضوعش بیشتر به الزام به این که بدش بیاد تناسب داره. اینا حالا شواهدی که میشه بیارید برای این وجه دوم. ولی معذالک این روایت اگر از چی دیگه نبود، میخواستیم از یک روایت این حکم حرمت را استفاده ببخشید وجوب را استفاده بکنیم، خالی از ضعف نبود. به خصوص که اون غیرن هم یه نسخه است، در نسخه دیگه داره عزن. وقت عزت مراتب داره، همه مراتبش شد چه نباشه. این ببینید بزاعتنا ردت الینا، ما هم داریم همین میگیم، ما اول پنبه اینو زدیم دیگه، گفتیم ما نمیگیم از مراتب امر معروف نهی از منکره. این به عنوان یک حکم مستقل داره بحث میکنیم، ما هم همینو گفتیم. شما همینو گفتیم که این بعیده که امر معروف نهی از منکر باشه، ولی به عنوان یک پدیده‌ای که باید حکم فقهیش رو مشخص کرد داریم بررسی میکنیم. این یه روایته که ملاحظه کردید. روایت عرض شود که اونم خودش حالا یه داستانی داره دیگه، حل الدین الا الحب والبغض، اونم یه بابی داره اینجا که حالا ببینیم شاید به اونم برسیم. بله اونم هست. از شبت که روایت دوم محمد بن حسن به اسناد یعنی محمد بن حسن صفار عن ابراهیم بن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم من شهد امرا فکرهه کان کمن غاب عنه و من غاب عن امر فردیه کان کمن شهده. این اشاره، این روایت اشاره به قانونی میکنه که در چندین روایت در همین باب و ابواب دیگه آمده که تا یه حدش قابل فهمه، یه جاییش هم یه دشواری هایی داره. این روایت میفرماد که کسی که شاهد یک امری باشه ولی قلباً از اون بدش بیاد، او مثل این که در این کار غائب بوده، شاهد یک امره ولی بدش میاد از این کار، او مثل غائب از این امره، یعنی درش صحیح میده. و کسی که غائب از یک امری باشه، قتل امام حسین رو شاهدش نبوده ولی راضیه به اونه، کانه که من شهده. اینم یک چیزیست که در این روایت آمده. و اون وقت این در روایت چهارم اومده راجع به همون قتل و امام حسین و سلام الله علیه و اینهاست، در روایت پنجم آمده، روایت ششم آمده که عرض شود که اشاره به این قانون میکنه که اگر کسی رفتار دیگری را بپسندد در اون سهیمه و اگر از اون بدش بیاد در اون سهیم نیست. حالا یه داستانیه دیگه، با الان ما مجالی نداریم که وارد بررسی این بشویم. یه قاعده است، یه قاعده معارفی است که میگه شما در رفتارهای دیگران با نیاتتون یا جدا میشید یا سهیم میشید. یعنی اگر عرض شود که نیت هم وقت مراتب داره، در بعضی روایات مراتب بالاشه که یعنی جوریست که اگر بودید اون داره امر غایبیه. این قانون اگر آدم بود همراهی میکرد، اگر یا نمیکرد، میگه همین موجب میشه که جز اونا به حساب بیاد یا نیایی. یک بیان دیگرش در این روایات آمده که ملاحظه کردید که اگر کسی باشه ولی بدش بیاد در حقیقت دخیل در اون نیست، و اگر نبود ولی خوشش آمد دخیله. و طبعا اگر حالات چارگانه است اونجا حاضره خوشش میاد سهیمه در این، حاضره بدش میاد سهیم نیست، غائبه خوشش میاد سهیمه، و غائبه خوشش نمیاد خب سهیم نیست. این احوال چارگانه حصر عقلی است که در این روایات آمده. حالا در این روایت دو صورتش آمده، اون دو صورت در روایات دیگه آمده. اینم یه داستانیه که خب در روایات متعدد و احیانا بعضیش هم معتبر، حالا همین روایت هم همون بحث نوفلی داره که دیگه که ظاهرا قابل قبول میشه به یکی از اون وجوهی که گفتیم، و به نحوی سند معتبره، در روایات دیگه هم داره که سند معتبر داره. اینم این مجموعه این روایاته که این مجموعه روایات ولو اینکه امر و نهی نداره، نکته مهمی که درش داره که امر و نهی نداره، ولی این قانون رو داره، میگه تو این گناهی که داره او انجام میده اگر چه شاهد باشید شما چه غائب، اگر خوشتون بیاد از این گناه شما در عقاب اون شریکی، یعنی گناه داره دیگه، بنابراین رضای به گناه دیگری این حرامه. این یه قانونه که از این روایات استفاده میشه، من بقیهش رو نمیخونم روایت، مجموع این روایات اون چهار قانون رو، چهار حالت رو پوشش میده. و از این روایات چند تا حکم استفاده میشه، یکی این که رضای به گناه دیگران، خوشنودی نسبت به گناه دیگران یه جوری آدم رو سهیمه در اون میکنه، و این حکم عقاب برش ذکر شده، این حکم فقهیه و در اختیار انسانم هست، این رضایت با مقدماتش میشه باشه میشه نباشه. ولذا خوشنودی از کار دیگران این یک نکته است که ازش استفاده میشه. و حکم دومی هم که استفاده میشه اینه که اینکه بدش بیاد از اینکه دیگران این کار رو انجام میده، گناه میکنه، کراهت داشته باشه. اینم مجموعه اینها بعید نیست که ازش حکم وجوب استفاده بشه. بعضیش مثلا اون روایت اول رجحان را افاده میکرد، ولی بعضی از اونها ازش استفاده وجوب میشه، تا آخر باب رو بخونید بعد، که واجبه که بدش بیاد از گناه. حالا این بازتابهای روش خودسازی هست، ولی در دیگران جزء ممهدات تربیتی است، چون فرض اینه که الان این بروزی نداره، حتی بدون بروزم این واجبه یا حرامه. عزیز من میدونم اینا اطلاق داره، هیچ بروزی هم نداره، میگه که خوشنود، حرام خوشنود باشی، واجبه که کراهت داشته باشی، هیچ بروزی هم نداره. ولی در این حال میشه تربیتی باشه، برای اینکه همین خواه ناخواه مقدمه میشه برای چیزای دیگه. ولذا ولو مقدمیت چی نداره، فقهی نداره که بگیم وجوب مقدمه، ولی در این حال اثر داره، ولی به لحاظ اون اثرش یه نوعی تأثیر تربیتی هم داره. بنابراین اینم این دوتا حکمه که اولیش قطعا حکم الزامیه، تحریم و رضا بالمنکر، این روایات متعدد داره. دومیش هم بعید نیست من حیث المجموع با استفاده حکم الزامی بکنیم که حرمت وجوب الکراهه، اون اولی حرمت بود، این وجوب الکراهه عن المنکر. اگر بگیم بین این رضا و کراهت این دوتا حکمه، نکته ای که اینجا با توجه بکنید که اگر بین رضا و کراهت حد واسطی باشه ما باید بگیم این دوتا حکم را اثبات بکنیم، اما اگر بگیم نه حد واسطی نیست که دیگه اینا دو روی یک سکه میشه که البته حد واسط هست، ما یه وقتی نسبت به یه چیز خوشنودیم، یه وقتی کراهت داریم بدمون میاد، یه وقتی هم هست که بیتفاوتیم، ولی ازا چون حال واسطی بین رضا و کراهت هست اثبات حرمت رضایت وجوب کراهت رو افاده نمی کنه، مستقلا این رو باید اثبات بکنی. حق و باطل نه بی طرفی نداریم، نه اون حرفای شعاری رو بذاری کنار، شما نسبت به منکر یه وقتی آدم بدش میاد، یه وقتی خوشش میاد، یه وقتی میگه حالا من عقلا دارم میگم، نه بحث شرعی نمیکنم، عقل میگه این سه حالت وجود داره یا نه. اگر عقلا حالت سوم نباشه، همین که گفت حرام رضا اصلا هیچ دلیل نمیخواد، یعنی کراهت واجبه ضدشه، ولی اگر واسطه عقلی بود نه این تلازم نداره، رضایت حرامه کراهت واجبه، نه ضد اون نیست نقلی. و دلیل میخواد، ما میگیم عقلا نه، ما نسبت به کارهای دیگران یا پدیده‌هایی که اتفاق میفته سه حالت داریم، یه وقتی خوشمون میاد، یه وقتی بدمون میاد، یه وقتی هم بی‌تفاوتیم. ما نسبت به خیلی چیزا توی عالم لازم رضا کراهتون بی‌تفاوتیم، همین الان که شما اینجا نشستی نسبت به خیلی چیزا بی‌تفاوتی، بشه یا نشه نه خوشت میاد نه بدت میاد، ولی نسبت به چیزای بدت میاد چه خوشت میاد. خب چیه بحث خوشون؟ نه بحث ما الان بحث حق و باطل نداریم که، میدونم، نه بحث احوال روانی منه، اینو میخوام حکم شرعیش معلومه از نظر روانشناخت. بله نسبت به هر چیزی، نه به هر چیزی در عالم سه حالت شما دارید یا ندارید. اگه سه حالت دارید اثبات حرمت رضا اثبات نمیکنه وجوب کراهت را، برای اینکه اون عمه ضد چی نیست، ملازم نیست. بله بله این نتیجهش همینه، اگر کسی راضیه به گناه شد دو تا گناه کرده، یکی اینکه کراهت را از او صادر نشده، یکی اینکه رضایت صادر شده. ولی اگه بی تفاوته عرض شود که یه گناه کرده، برای اینکه اون کراهت درش ایجاد نشده ولی خب رضایت هم نبوده، یه گناه کرده. این نتیجه این بحث ما همینه دیگه. این بخشی از بحث و حالا روایات دیگه و قواعد دیگه. ما امروز اون چه که عرض کردیم اینه که لا یبعد به این که ما بگیم که دو حکم جوانهی ما داریم ولو هیچ مبرزی هم پیدا نکنه در حد وجوب و حرمت، وجوب و رضا، ببخشید حرمت و رضا بالمنکر اولا و ثانیا به طور مستقل وجوب الانکار المنکر. حالا اون دو حالت دیگرش هم هست که و همینطور معروف اونا که انشاءالله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.